بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه. در ادامه خطبه 223 امیر مؤمنان فرمودند که این بیماری هایی که در جان انسان رخنه کرده است مداوا می شود با عزیمت و بیداری. سومین نکته این عبارت هست که کن لله مطیعاً و به ذکرهی آنسا. مطیع پروردگار خودت باش. کلمه لله مقدم بر مطیع شده و از جهت ادبیات عرب معنی انحصار میرسونه، یعنی فقط و فقط از خدا اطاعت بکن و نه از کس دیگری و چیز دیگری. اطاعت یعنی انجام امر پروردگار، اما چون واژه اطاعت از ریشه تو هست و تو به معنای میل و رغبت می باشه، ما یک موقعی انجام میدیم دستور کسی رو اما از روی اکراه، مثل خیلی بچه ها که حرف پدراشون رو گوش میدن اما با غرغر. اما کسی هست که در اشتیاق این هست که دستور عزیزی رو انجام بده و از روی شوق و میل و رغبت این کار رو میکنه. این اولین در واقع نکته در واژه اطاعت هست. خیلی قشنگ در قرآن کریم این واژه ها انتخاب شده. اطاعت مطلق فرمان برداری نیست، فرمان برداری از روی میل و رغبت. طبیعتا این میل و رغبت یه پیش زمینه ای داره و اون معرفت و شناخت. انسان بی جهت نمیاد با میل کاری رو انجام بده. زمانی کاری رو با میل انجام میده که بدوند انجام این کار به نفع و سود اوست. همون گونه که قرآن کریم می‌فرماید هر کسی که خدا را اطاعت کنه به فوز عظیم و رستگاری بزرگ می‌رسه. پس نتیجه می‌گیریم اطاعت خدا که انجام فرمان الهی است، انجام فرمانی است بر اساس شناخت و بر اساس میل و رغبت. در مورد مسئله دوم در این زمینه این هست که اوامر پروردگار اوامری هست که و قوانینی هست که اون قانون گذار آگاهی تمام به نتایج این قانون داره و وضع این قانون هم به نفع و سود خودش نیست. سخنی رو من در نوشتجات مرحوم علامه جعفری مکرر دیدم. ایشون این سخن رو در بعضی جا از مونتسکیو نقل میکنه، بعضی جا از روسو. من تحقیق نکردم خودم که این سخن مال کیه، یعنی فرصتش نشد. یا روسو میگه یا مونتسکیو که میگه کسی حق قانون گذاری دارد که آگاهی و شناخت کامل به قانون، نتایج قانون و اون کسانی که قانون برای اونها وضع میشه داشته باشه. ما قانون برای چی وضع میکنیم؟ برای خلق که وضع نمیکنیم، برای انسان ها قانون وضع میکنیم. پس بعد انسان رو کاملا بشناسه قانون گذار و خود طبیعت این قانون و نتایج قانون هم بشناسه. این یک. دو، این قانون به مصلحت و نفع خودش نباشه، چون اگه باشه باز قانون درستی نخواهد بود. کاری کرده که قانون منفعت او رو تأمین کنه، نه مصلحت اون کسی که قانون براش نوشته شده. حرف ایشون حرف قشنگ و درستیه، اما بر کی تطبیق میکنه غیر از خدا؟ خداست که انسان را آفریده و تمام تار و پود وجود انسان را میدونه و میدونه یک قانون، یک امر، یک نهی چه تأثیری در جان انسان داره. او هست که میگوید حلاله یا حرامه، انجام بدید یا انجام ندید. ما که نمیدونیم اینها رو. قرآن کریم میگه لا حکم الا لله، حکم، امر، تشریع، قانون جز برای خدا، برای کسی دیگه نیست. دلیلش هم همینیست که عرض کردیم، چون او همه اینا رو میدونه. طرف میگه آقا موسیقی، حالا اعتراض نکنه کسی حالا به این حرف من، یکی میگه آقا موسیقی حلاله، یکی میگه حرامه. من میخوام بدونم، یا میگه گوشت کوک حلاله، گوشت کوک حرامه، برای اینکه حکم بکنیم اینا حلاله یا حرامه باید بدونیم که طبیعت این شی یا این چیز چیه. موسیقی کلن، گوشت خوک به طور کلی بررسی بشه، بعد دامنه تأثیر این در تمامی ابعاد وجود انسان بررسی بشه، بعد اون موقع بگیم آره یا نه، حلال یا حرام. کی این کار کرده؟ شما میگه آقا مثلا من موسیقی اجرا کنم خب خوشم میاد، به کسی هم که طوری نشده. خب بله خوشت میاد، خیلی چیز داره آدم خوشش میاد، غذاهای لذیذ رو میخوره، اما چربی و اورش میره بالا. شما دامنه تأثیر یک چیز رو با خوشایندی خودتون نباید بسنجید، نباید بگید این چیز رو من خوشم میاد یا مردم خوششون میاد پس این درسته. نه، برای حکم به درستی یک چیز باید اون چیز و دامنه تأثیرش در تمامی ابعاد وجود انسان بررسی بشه، بعد اون موقع بگیم درسته یا غلط. میان میگن ارتباط دو جنس موافق چه اشکالی داره؟ نه اختلالی در جامعه ایجاد میکنه، نه ظلم و تعدی هست، دو نفر رضایت میدن که با هم ارتباط داشته باشن از جنس هم دیگه. به اینا بگیم آیا شما بررسی کردید که این ارتباط چه تأثیراتی داره؟ آیا اصلا انسان رو چجور تعریف کردید؟ هنوز انسان رو نشناختید دارید براش قانون وضع میکنید، حقوق وضع میکنید، حقوق قائلید. لذا در منطق دین فقط از او باید اطاعت بشه، چون او هست که میداند دامنه تأثیر و تأثیر اشیاء در یکدیگر چی هست. او میداند انسان چه ابعادی داره، چه توانمندی هایی داره، چه نقطه های انعطاف و ضعفی داره، چه چیزایی در او اثر مخرب داره، چه چیزی در او اثر مثبت داره. بر اون اساس خدا حکم میکنه. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرما ان الله لا یأمر الا بحسن، خدا جز به زیبایی و خوبی به چیز دیگه حکم نمی کنه. حالا من و شما ممکنه فلسفه اون حکم رو نفهمیم، ولی باور داریم به اینی که خدا عالم به همه چیزه، و باور داریم که پیغمبر واقعا پیام آور اوست و این اوامر اوامر خداست، دیگه جای اعتراض و تعلل نیست. و من احسن من الله حکما، چه حکمی از حکم خدا زیباتره؟ و انسان باید تسلیم حکم الهی باشه و اطاعت خداست که برای انسان، آینده انسان تأثیر مثبت داره. حالا از این فضا بیام بیرون یه جور دیگه حرف میزنیم. ما میگیم شما هر قانونی رو تجربه کردید، بشریت بیاد یک بارم قانون الهی رو تجربه کنه، این که تجربهش اشکال نداره که. در روابط زن و مرد، در مسائل خانواده، در مسائل اجتماعی، در مسائل قضایی و حقوقی، در مسائل حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق بین الملل، یه مدتی جهان بشریت تصمیم میگیره اون چه که در ادیان آمده و همچنین در دین اسلام آمده اینو تجربه کنه، فقط ببینه آیا با تجربه این به اون آرمانهایی که در جستجوش هست میرسه یا نه. اگه نه اون موقع جواب منفی، آقا بذارید این قوانین و اوامر دینتون رو بذارید کنار، به درد نمیخوره. نه اینی که هنوز تجربه نشده این امور بیام در موردش نظر بدیم. باید نگاه کنیم ایمان چقدر میتونه دستور خدا که انسانها مؤمن بشن. مگه خدا به چی دستور میده؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر خدا عدالته، امر خدا نیکویی و احسان به انسان هاست، امر خدا دوری از فحشا و بغیه، دوری از ظلم و تجاوز و کارهای زشته، امر خدا به چیزیست که انسان رو بالا میبره، نهی خدا به چیزیست که انسان رو پایین میبره. نکته بعدی در زمینه قوانین اینه، خوب عنایت بفرمایید، تمام قوانینی که بشر تنظیم میکنه، جعل میکنه، وضع میکنه برای تنظیم اجتماعشه، اما قوانین الهی برای تسعید شخصیت انسانه، نه تنظیم روابط اجتماعی صرف. به شما میگن کتک نزن، چرا؟ تا کتک نخوری. دروغ نگو تا بهت دروغ نگن. اما اسلام میگه دروغ نگو، چه بهت دروغ بگوین چه نگوین، چون دروغ شخصیت تو رو میاره پایین. راست بگو، چه بهت راست بگن چه نگن، چون راستی تو رو بالا میبره. اصلا فلسفه تشریع و قانونگذاری در دین با فلسفه قانونگذاری در مکاتب غیر دینی و الحادی فرق داره. هدف فقط این نیست که تنظیم حیات بشه، هدف تسعیده. میگن خب آقا در کشورهای اسلامی حجابه، تو کشورهای غربی حجاب نیست. حالا بررسی کنیم ببینیم قانون حجاب خوبه یا بده. مگه حجاب فقط برای تنظیم روابطه؟ میگن آقا اینجا بی حجاب هم دارن راه میرن، کسی تعرض نمیکنه بهشون، بلکه حجاب سرت کنی بیشتر نگاه میکنن. مگه حجاب برای اینه؟ قرآن میگه یکی از فلسفه‌های حجاب طهارت قلبه. حجاب فلسفه‌های دیگه داره، نکته‌های دیگری در احکام الهی وجود داره و اونو باید توجه کرد. پس فلسفه اله، قوانین الهی تسعید شخصیت انسانه، نه صرفاً تنظیم روابط اجتماعی. این چند تا نکته بود در رابطه با اطاعت الله. حالا انسان جوامع رو کنار میگذارین، جوامع بشری حالا سر تسلیم در برابر قوانین الهی فرود نمیارن، انسان خودش اینو تجربه کنه. ما بیام تو زندگی شخصی خودمون، توی خانواده خودمون بنار این بگذاریم که امر الهی حاکم باشه. اون موقع ببینیم زندگی ما بهتر از گذشته میشه یا نه، احساسهای ما مثبت‌تر میشه یا منفی‌تر میشه، رشد ما بیشتر میشه یا کمتر میشه. اینو تجربه کنه انسان. صد بار بدی کردی و دیدی ضررش را، نیکی چه بدی داشت یا خوبی چه بدی داشت که یک بار نکرد. همه چیزها رو ما انجام میدیم جز امر الهی، همه قوانین رو تن میدیم جز قانون الهی. قانون الهی اگر انجام بشه، عنایت کنید به نکتش، چون اسباب عالم دست خداست، اگه کسی قانون الهی رو انجام بده، اسباب عالم به نفع او به جریان میفته. ان نجات و فصدق یعنی چی؟ یعنی راست بگو. نجات تو راستگوییه. آدم در پیش خودش میگه اگه راست بگم آبروم میره، اینطوری میشه. تو محاسبات خودش گاهی قد راستگویی جائز نیست، ولی او میگه نه، تو راست بگو، نجات تو اینه. یعنی من هستم که دلها دست منه، من هستم که عزت و آبرو میدم، تو راست بگو. تو کار خودتو انجام بده، منم میچرخونم همه چی رو. میگن یه نفری الاغش گم شده بود، بعد حالا قدیما این گندم‌ها رو که چیز میکردن گویا میبردن که چیز کنن دیگه، خرمنای گندم رو ببرن بکوبن، خرمن کوبی و اینا، نوبت میذاشتن. یهو وقت نماز شد، حالا الاغش گم شده، نوبت خرمنش هم از دست میره. گفت الان خدا منو صدا کرده، من میخوام برم نمازام بخونم. ول میکنه این دوتا، میره نماز میخونه، السلام علیکم که میگه، میگن مشتلی، هم الاغت پیدا شده هم نوبت گندمت رسیده. این واقعیت ما، این واقعیتیه و این انسان باید تجربه کنه. اگر قبول نداره از جهت عقلی، تجربهش هیچ مشکلی نداره. هر جا که گفتید خدا یا امر تو بر امر غیر تو مقدمه، اونجا نگاه کنید خدا چیکار میکنه. یه حدیث رو دقت کنید، من طلب رضا الناس به سخط الخالق، کسی که رضایت مردم رو در برابر نارضایتی خدا طلب بکنه، یعنی اینی که خدا گفته این کار رو بکن، شوهرش، همسرش، بچهش، فک و فامیلش، دوروبریاش گفتن این کار دیگر رو بکن، این برای خوشایند اونا، حرف اونا رو گوش بده، حرف خدا رو زیر پا، چی میشه؟ اونی که اسباب عالم دستشه سلطه الله علیه، این فردی که خواستی رضایتشو جلب بکنی به قیمت نارضایتی خدا، همین فرد بر تو مسلط میشه. شوهرم گفته چادر تو بردار، بی حجاب باش، منم به خاطر و حرفشو گوش کردم. بله، چند سال دیگه شوهرت میره یه همسری میگیره، رقیب تو میشه، همینی که به خاطرش گناه کردی. معنا نداره. شما ببینید، امتحان بکنید، بگید نه اینجا خدا گفته این، شما گفتی نه، اولش ناراحت میشه، ولی همون خدایی که به خاطر اون حرف خدا رو بر حرف دیگری مقدم کردی، خدا اسباب رو به نفع شما پیش میبره. اینو باید تجربه بکنی. اگر ایمان انسان نداره، تجربه میتونه بکنه. من طلب رضا الناس به سخط من طلب رضا المخلوق به سخط الخالق، در بعضی روایت داره من طلب رضا الناس به سخط الله سلطه الله علیه، خدا رو برش مسلط میکنه. این خیلی مهمه. عدالت امر الهیه، هر کسی که عدالت رعایت کنه خداوند لطفشو بهش میکنه، کافر هم حتی باشه. اینو شنیدید؟ پادشاهی با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه، چون عدالت امر الهیه. هر کی عدالت رو تو خونهش تو جامعهش پیاده بکنه برکات الهی نازل میشه براش، کافر هم میخواد بشه. ولی اگر مؤمن دو آتیشه باشه اما ظلم انجام بده برکات خیر براش نیست. من اینو بارها گفتم، دو چیز هست کاری به ایمان و کفر نداره، دو تا امر خدا هست کاری به ایمان و کفر نداره. یک سری اوامر الهی متوقف بر ایمانه، مثل نماز، مثل روزه، عبادت ها، خیلی چیزا توقف بر ایمان داره. اما دو چیز توقف بر ایمان نداره، یعنی اگه کسی مؤمن هم نباشه این دو رو انجام بده آثار و برکات این دو رو میبینه. اون دو یکی عدالته، یکی بر به والدینه، نیکی به پدر و مادر. کسی یه پدر و مادرش نیکی بکنه بدونه که زندگی دنیایی بدی نخواهد داشت. نیکی به پدر و مادر برکات داره، عدالت هم همینجوره. حالا شما ممکنه بگید بعضی کشورهای غربی فلان رعایت عدالت میکنن خدا بهشون برکات. بله که میده. یه کشوری اسلامی رعایت نکنه برکات هم ازش گرفته میشه، این اصله، تعارف هم نداره. پس هر جا که امر خدا بود انسان امر الهی رو ملتزم بشه خداوند اسباب عالم به نفعش میچرخونه. اصلا اوامر که هیچ، یه امر، نواهی که هیچ، یه نهی خدا رو انسان ترک کنه درهای روش باز میشه. خیلی از اولیاء خدا با ترک یک گناه اولیاء خدا شدن. مرحوم حاجی جمالی خیاط از اینا بوده، در یک زمانی در یک مکانی در جوانی قرار میگیره در برابر یک زیبارویی و او این رو دعوت به گناه میکنه. همونجا میگه خدایا میخوام باهات معامله کنم، من برای تو اینو ترک میکنم، تو هم منو آدم کن. ایشون استاد ندیده بوده، مرحوم خیاط بدون استاد شده بوده عارف. خدا میکاره میکنه یه گناه، یعنی یه دروغ. الان منافع مونده، خدای این دروغ من نمیگم چون تو گفتی، این غیبت رو نمی کنم چون تو گفتی. بعد ببینید چه اتفاقایی میفته. باز هی تو ذهنم میاد که از عرفا میگفت یه روز من دوروبریا ما رو بردم پیش یک نفری که اونم ادعای عرفان اینا داشت، میخواستن بعضی این مریدای عرفا اینا خاطش به پاکن معرکن دوتا رو به جون هم میندازن ببینن که این بالاتر این پایینتر چجوره. با ما رو برنامه ریزی کردن با یه آقای ملاقات بکنیم. گفت یک هم من متوجه شدم این بنده خدا خیلی مشکلات معنوی داره، ولی گفتم برای چی آبروشو ببرم، دهانم رو بستم هیچی نگفتم. از اونجا که اومدم بیرون خدا به من لطفی رو کرد که در دوران ریاضت‌های شاقی که می‌کشیدم در سیر و سلوک اون لطف نصیبم نشد. فقط یه چیز، یعنی امر الهی، یک نهی الهی رو انسان ترک کنه گاهی اوقات خیلی اتفاقات در وجودش می‌افته. لذا این کلمه مولا سومین دستور بعد از عزیمت و یقظه یعنی بیداری، دستور اطاعت پروردگار. حالا که بیدار شدم بر اساس چه نقشه‌ای برم، بر اساس چه قانونی برم؟ قانون الهی، کل الله مطیع. ببین خدا چی میگه. و به ذکرهی آنسا، به ذکر و یاد خدا انس بگیر. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. انسانی که این معنای حضرت که می فرماد ذکر خدا رو بکن، از مرحله عقل به مرحله عشق اینجا میره. در مرحله اطاعت بحث عقل است و معرفت، در مرحله ذکر بحث عشق. انسان عاشق هر چی باشه یاد از او همیشه میکنه. دیدید اینا که عاشق قضا هستن، هر جا میشینن فرصت پیدا میکنن از قضا حرف میزنن. هر کی عاشق هر چی هست همش از اون یاد میکنه، بیشتر خواباش هم تو اون محوره. میفرمان به ذکر الهی انس بگیر. اما ذکر خدا چیه واقعا؟ فرهنگ صوفیانه یه تعریف از ذکر الله داره، فرهنگ غیر شیعه از مسلمان ها یه تعریف دارن، فرهنگ شیعی تعریف دیگری از ذکر داره. ذکر الله چیه؟ یاد خدا بودن چیه؟ در اصول کافی این روایت بیان شده که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر اینا ولی ذکر بهشون اطلاق میشه، اما ذکر حقیقی آن است که هنگام اطاعت خدا اطاعتش رو بکنی. اینجا یاد خدا بودیم، پای گناه که رسید ترکش کنیم، اینجا یاد خدا بودیم. یه نفر میره مسافرت، میره مکه، میاد به شما میگه آقا ما خیلی یادت بودیم. تو دلت میگه یادت یادم بودی چرا سوغاتی برام نیاوردی؟ این که همش حرف منو اونجا زدی که مهم نیست. وقتی میری تو مغازه ها اگه یادم بودی مهمه. همین هی بگو خدا خدا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله. حضرت امیر طرف میگو استغفر الله، گفت مادرت به عزاد بشونه. میدونی استغفر الله یعنی چی؟ استغفر الله حقیقتی داره، با زبان که هی نمیشه بگیم ذکر خداست. حقیقت ذکر اینه که انسان عشق خدا تو دلش بره و لازمه عشق یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. هر جا میشینه از خدا میگه، از خدا حرف میزنه، اصلا چهرش آدم رو به یاد خدا میندازه. میگن پیش عالمی میشینید که یذکرکم الله رؤیته، نگاه بهش میکنید یاد خدا بیفتید، چون خودش همش یاد خداست، چهرش هم گویا از خدا داره حکایت میکنه. این معنای ذکر الهی و یاد الهی. آدم پلوش میشینه همش بوی خدا و یاد خدا و نام خدا میاد. بزرگانی رو ما خدمتشون رسیدیم، همین که میشستیم پیششون نگاه میکردیم تا یک هفته فکر گناه تو ذهنمون نبود، چه برسه به که طرف گناه میخواد آدم بره. این خاصیت ذکر اللهه. وقت کسی که ذکر خدا بکنه اذکرونی، وقت اثرش اینه که اذکر کن، یعنی منم یادتونم. منم یادتونم یعنی چی؟ یعنی منم هواتونو دارم. هوای خدا رو داشتیم در عوامر و نواهی، خدا هم تو سر تا سر زندگی هوای ما رو داره. شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد، این یعنی هوا تو دارد. یاد کردی؟ یادت می‌کنم. و به ذکرهی آنسا و تمثل فی حال تولی که ان اقباله علیک. این جمله هم جمله ایست که شرمندگی در انسان ایجاد میکنه، هم جمله ایست که اشتیاق رو در انسان پدید میاره. دوتا پدیده‌ای که از دو مقوله جداگانه است. حضرت می‌فرمان در حالتی که پشت به خدا کردی، اینو در ذهنت تمثل بکن که در حالی که تو به خدا پشت کردی، اقباله علیک، خدا به تو روی آورده، یدعو که الی عفوک، تو رو دعوت به عفو و بخشش میکنه، و یتقمد که به فضله، فضلش تو رو فرا گرفته، و انت متولن عنه الی غیره، در حالی که تو از او روی گرداندی و به سوی غیر او متوجه شدی. خیلی این مطلب تو مناجات های ائمه وجود داره که خدایا کم تتحبب الی و انت عنی غنی و اتبغض الیک بالمعاصی و انا الیک محتاج، چقدر تو به من محبت میکنی در حالی که بی نیازی از من، و چقدر من به تو بغض و کینه دارم در حالی که به تو محتاجم. در روایتی که اگر بدونن کسانی که فرار از خدا کردن، خدا چقدر اشتیاق داره که اینا برگردن، لما تو شوقا، میمیرن از این قضیه، از جهت اشتیاق که چقدر خدا اینا رو دوست داره. و من کرمی فل آسین ان اکلعهم فی مزاجعهم که انهم لم یذنبونی، در مناجات امام سجاده که خدا میگه از کرم من در مورد گناهکارا اینه که توی بسترهای خواب اینا رو محافظت دارم میکنم، گویا اصلا گناه نکرده. انسان اگه توجه کنه که چه خدای خوبی داره، حتی که به این خدا پشت کرده، خدا میخواد او باز برگرده، نقش وفا وی کند، پشت به ما کی کند، پشت ندارد چو شمع، او همگی روست روست، در غزلیات شمس. شمع رو دیدید دیگه، جهات درش نیست، از هر طرف نور میده، یه خدا هیچ وقت به ما پشت نمیکنه. نقش وفا وی کند، پشت به ما کی کند، پشت ندارد چو شمع، او همگی روست روست. این قصه امام می‌فرماد که اینو یاد کن در ذهنت که در حالتی که به خدا پشت کردی، او به تو اقبال کرده و دعوت می‌کنه تو را به عفو خودش، دعوت می‌کنه تو را به فضل و بخشش خودش. فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته و انت فی کنف سترهی مقیم و فی سعت فضلهی متقلب فلم یمنعک فضله ولم یهدک عنک ستره. فتعالا، چقدر بلند مرتبه و بزرگ است خدای قوی و قدرتمندی که کریم و کریمانه برخورد میکنه، و چقدر پست است انسان ضعیفی که در برابر این خدای قوی و کریم جرأت بر نافرمانی از خودش نشون میده، در حالی که در کنف ستر الهی است، خدا پرده دری ازش نکرده. میتونه خدا یک کاری کنه آدم گناهکار آبروش بره، میتونه یک کاری کنه پرده رو ورداره رسوا بکنه ما رو، داریم معصیتش میکنیم، دهن کجی به خدا میکنیم، جلوی خدا ایستادیم، اما در حاله ستر و پوشش الهی هم قرار داریم. ستار العیوبی الهی و انتفی کنف ستره، خدایی که قوی هم هست او روی ضعف این کار نکرده، قدرت داره، هیچ مانعی هم برش نیست. ولی چرا حدیث محبت رو از افتارهای الهی نمی بینیم؟ و انتفی کنف ستره مقیم و فی ساعت فضله متقلب، گناهکار در نعمت خداست داره گناه میکنه، اگه نعمت نبود که گناه نمیکرد. این پول و زندگی و سلامتی همه اینها مجموعه نعمتهای الهی است، همه اینا رو تو گناه داره خرج میکنه، با جیب یکی دیگه، با پول یکی دیگه داره به نفع خودش کار میکنه، همه اینا مال اونه. در دعا داره خدایا اینا نعمتهای توست، فتقوی تو بها علی معصیته، اینها رو ابزار معصیت قرار دادم، نعمتهای تو رو. فلم یمنعک فضله، بازم از فضلش خداوند ما رو محروم نمی کنه. و ستر و پرده خودش رو برده می داره، حد که ستر نمی کنه. بل لم تخلو من لطفه مطرف عین فی نعمه یحدثها لک او سیئه یسترها علیک او بلیه یصرفها عند فما ظنک به لو اتعت. اینجا حضرت اون تیر اصلی رو پرتاب میکنه به قلب انسان، اون نشانه رو گرفته، میگه خب این کارا رو داری میکنی، حالا خدا فضلشو از تو باز نمیداره، بازم بهت نعمت میده، بازم پرده پوشی میکنه، بازم بلایایی رو از تو دفع میکنه، حالا اگه تو اطاعتش کنی چی کار باهات میکنه؟ این تفسیر بالاست که گفت فقط مطیع خدا باش. پشت به خدا کردیم، معصیتشو میکنی، او هم ستاری داره، او هم فضلشو داره، اونم دفع بلا میکنه، در عین این صفات زشت و جسارتهای ما اونی همه لطف داره میکنه، اگه مطیعش بشیم چه کار با ما میکنه؟ من ندیدم عبارتی در تشویق به اطاعت قشنگتر از این تعبیری که اینجا امیر مؤمنین داره. یه لحظه انسان به خودش فکر کنه و واقعا ببینه این موضوع رو که آیا غیر از اینه که داریم با نعمتهای خدا رو میخوریم، نمک میخوریم، نمکتون میشکنیم، فما ظنک به لو اطعت. بعد یه جمله اینجا دارن، من ادامه بخونم چون سر مطلب میرسیم، وقت برای کم هست، اجازه بدین یک دو سطرم بخونم. حضرت میخواد و یوم الله، قسم به خدا، لو ان هذه الصفه كانت في متفقين في القوه متوازيين في القدره لكنت اول حاكم على نفسك بزميم الاخلاق ومساو الاعمال. حضرت میگن که این نوع رفتاری که تو میکنی و در مقابل خدا با این خوبی باهات برخورد میکنه، اگه این رفتار متقابل بین دو نفر باشه که از جهت توانمندی یکسان باشن، نه یکی خدا باشه یکی مخلوق، نه، دو نفر در یه رتبه قرار دارن، دو تا انسان، یکی بدی میکنه او یکی خوبی جواب بهش میده، این محبت میکنه، این عداوت داره، همین مقدار کافیست بگیم چنین آدمی که در مقابل محبت همتای خودش، همانند خودش، دشمنی و بدی انجام میده، این آدم در نهایت اخلاق زشت و رفتارهای ناپسند قرار داره، و هم مساوید اینجوریه. وای به اینی که طرفت خدا خدات باشه، یعنی برتر از توست، یعنی محبتش برای چشم داشت نیست. اونی که هم رتبه تو بود محبتش برای چشم داشت بود، محبتش خالص به تو، حیات تو و ممات تو به دست اونه. در این صورت در برابر او چنین رفتاری مساویس با افتادن در پلیدترین صفات و زشتترین رفتارها. و اینجاست که انسان باید این موعظه سبب بشه انسان خودش رو در برابر خدای خودش مقداری مراقب باشه. من این رو با این کلمه پایان ببرم. یه جا من بودم دیدم برای یه عده از جوانها بود صحبت میکردم، تقوا رو میخواستم معنا بکنم، مونده بودم چی بگم بهشون، تقوا رو چجور معنا بکنم. یهویی به ذهنم افتاد این کلمه رو گفتم، گفتم حالا اینا هیچ کدومشون خدشه آدم های خیلی مقیده، نمیدونم اصلا توی فضاها نبودن، یهویی بهشون گفتم تمام شما با تقوایی. چشاشون گرد شد، چی میگه این؟ گفتن همه تو اهل تقوایی، میخواد تقوا رو معنا کنم تا قشن بفهمید، چون همه تون متقی هستید با تقوایی. شما همگی تنتون، جسمتون، ظاهرتون رو در برابر دید دیگران و عرف میپایید، یعنی تقوا. یعنی انسان خودش رو در برابر دیگری مواظب باشه، موام فرمش اینجور، لباسم اینجور، ساعتم اینجور، انگشتر اینجوری. چرا؟ تو خونه کسی که این خبران نیست، اینجوری هستم، غذا میخورم مواظبم، ملچ ملوچ نکنم ناراحت میشن، قاشق اینجور بردارم. همه اینا رو حساب کنید، در منشای اجتماعی ما کاملا تو حرف زدنمون، لباس پوشیدنمون، راه رفتنمون، غذا خوردنمون، کاملا خودمون رو در برابر دید دیگران میپاییم، یعنی مراقبیم. این تقوای تنه، تقوای روح این است که جانمون رو در برابر خدا بپاییم. یعنی همون چیزی که در برابر چشم مردمه در برابر خود اتفاق میفته، تقوا. و ما پیش خدا که نشستیم بدترین رفتارها رو داریم انجام میدیم. تو نمازمون معلوم نیست کجاییم. من اینا رو خطاب به شما میکنم، خودم میگم، منظورم شما نیست. تو نماز کجاییم؟ جلوی خدا استریم از الله اکبر تا تسلیم، چیزی که نیست خداست. حالا صحنه زندگی به کنار، گاهی اوقات باید از نمازمون استغفار کنیم، گاهی اوقات باید از استغفارمون استغفار کنیم. به هر صورت امیدواریم که خداوند در این شبهای پایانی ماه رمضان این ایدی رو به همه عنایت کرده باشه که واقعا در مقام اطاعت خدا و عزم بر اطاعت پروردگار انشاءالله متمکن و استوار باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.